رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. منابع رادیو آزادی در خاروخ خبر دادند که مقامات برای تسلیم شدن محمد باقیروف، یک چهره شناخته در منطقه و 6 ساکن دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان، یک هفته مهلت داده است. مقامات آنها را در جنایت های مختلف متهم میدانند، ولی آنها دست داشتند در جنایت را رد میکنند. ساکنان میگویند روزی گذشته نظامیان تلاش جایگیر شدن در محله دشت بالای خاروخ نزدیک به محلی زیستی محمد باقیروف را کردند، ولی مردم مانع شدند. همچنین چند ساکن شهر خاروخ گفتند که شب مردم زیادی در کوچه ها نوبتداری کردند تا از عملیات مقامات جلوگیری کنند. غالب نیتبکوف، سخنگوی حکومت ولایت بدخشان، روزی 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی وضع را بیرون از واقعیت تصویر می‌کنند. او گفت که خبر تقویت نیروها در خاروخ دروغ است و کسی با چنین مقصد شبانه به کوچه‌ها نیز نبرآمده است. محمد باقیروف روز 6 فوریه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که خیلی بند است و حالا امکان صحبت ندارد. محمد باقیروف با آن متهم می‌شود که به گفته مقامات سردار برای ولایت مختار کوهستان بدخشان را لتو کوب کرده است. مقامات روز 2 فوریه اعلان کردند که نسبت به او بر اساس 4 ماده کدکس جنایتی پرونده باز کردند. خود او گفت که با نوروزوف صحبت کرده است، ولی او را نزده است. رجب طیب اردوغان، پرزیدنت ترکیه، گفت که با کووید 19 سرایت یافته است، ولی نشانه های جدی این بیماری را در خود حس نمی کند. او گفته است پس از نشانه های سبک او و زنش از آزمایش گذشتند و ثابت شد که با کرونا ویروس سرایت یافتند. اردوغان روز 5 فوریه در صفحه توییتر خود نوشت که در خانه در قرنطینه قرار دارد. در ترکیه گرفتاری با کووید 19 افزایش یافته است. روز 4 فوریه وزارت تندرستی کشور از ثبت بیش از 111,000 گرفتاران کووید 19 خبر داد. روسیه 70% بخش اصلی نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین برده است. در این باره آژانسی ریترز و نشریه واشنگتن پست با تکیه به مقامات آمریکایی خبر دادند. به قول مصاحبان رسانه‌ها در خدمات استخباراتی آمریکا، شماره بتالیون‌های تاکتیکی روسیه در مرز با اوکراین به 83 رسیده است، در حالی که هفته گذشته این شماره به 60 برابر بود. همزمان 14 گروه دیگر در راه قرار داشتند. معلوم نیست که در این قطار شماره نظامیان روس در بلاروس حساب شدند یا نه. در یک بتالیون تاکتیکی 750 نظامی قرار دارد. در عموم در مرز با اوکراین و قریمی غصب شده 100 تا 103,000 نیروی نظامی روسیه حضور دارد. نشریه‌ها از قول مصاحبان خود به حساب تخمینی نوشتند که اگر حمله صورت بگیرد، از طرف روسیه احتمال از 3 تا 10,000 و از طرف اوکراین از 5 تا 25,000 نظامی بفوتند. آنها تخمین زدند که شاید روسیه کیف را در 2 روز غصب کند. مقامات روسیه بارها گفتند که قصدی حمله به اوکراین را ندارند و نوشته های مطبوعات دروغ و اغوا هستند. سی جین پین، رهبر چین، در ملاقات با امام علی رحمان تاجیکستان را دوستی آهنین خوانده است. پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در بازی های زمستانه المپی به چین سفر کرده است. رسانه چینی چاینا اورگ نوشته است که سی جین پین به ادامه همکاری ها با تاجیکستان تاکید کرده، گفته است همیشه آماده کمک برای حفظ استقلال و امنیت در این کشور همسایه است. دو جانب نقشه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور را امضا کردند. سی جین پین گفته است برای رشد با سرعت تاجیکستان کمک خواهد کرد. روزی گذشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز درباره این ملاقات خبر داده بود. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخش اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. نمایندگان سازمان‌های مخالفین پیوسته حکومت تاجیکستان را برای وابستگی شدید از چین تنقید می‌کنند، اما مقامات میگویند در مناسبت با کشورها حد خود را میدانند. یرمک نریمبوی، بلاگر و فعال سیاسی که سال 2016 قزاقستان را ترک کرده بود، هنگام بازگشت روز 6 فوریه در فرودگاه شهری الماتا بازداشت شد. آخر ماه ینور نریمبوی در صفحه فیسبوکش نوشت که به وطن برمیگردد، چون به گفتگوی حکومت و جامعه باور دارد. این بلاگر 51 ساله گفت که بازداشت او به حکومت قزاقستان آبرو نمی آورد. او را سال 2015 برای برانگیختن عداوت ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. حالا او را برای رعایت نکردن این بند قانون بازداشت کردند. ماهی انور در قزاقستان اعتراض خونین پیوست. پس از این اعتراض نظربایف که عملا حکومت را اداره میکرد از صحنه سیاسی دور کرده شد. نریمبوی گفته بود که احتمال وضع دیگر شده است و به وطن برمیگردد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر معارف و علمی تاجیکستان ترک ساحه کردن یک قسم آموزگاران را تصدیق کرد، اما گفت نباید از آن فاجعه ساخت. پاسخ وزیر هنگام نشست خبری صدا داد و گروهی از خبرنگاران با آن ناراضگی کردند. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار با مهاجرت کاری به روسیه رفتند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم روز 3 فوریه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت ترک ساحه کردن آموزگاران یک چیز نو نیست و همه ساله آن جای دارد. امامزاده افزود:
من از تو تاکید کرده نیستم که این یک چیز نو نیست، این همه ساله هست. خیلی این سال همین کمتا نسبت این چیز صداها زیاد شد، لیکن از مکتب رفتن با مکتب قبول کردن همین دینامیکا در سوهای ما همه ساله هست، این پدیده نو نیست. اصلا سبب عامل های از که رفتن گناگون هستند، فوت است، بیماری است، مهاجرت است، نفقه است، عوض نمودن جای زیست است، یعنی عامل ها گوناگون هستند.
موضوع از کار رفتن آموزگاران ضمن نشست خبری بحث گرمی را میان وزیر معارف و خبرنگاران به میان آورد. از جمله فخرالدین خالبیگ خبرنگار سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفت:
معلم مثلا معلم تربیت جسمانی تاریخ درس میدهد و یکم فند دیگر. این که مثلا معلم نمیرسد جنوب استان من فکر میکنم این به حد فاجعه رسیدگر و این موضوع باید واقعا جدی گرفته شود. اهمیت سیاسی شو دیگه خودتان از من بهتر میکنم.
چند روز پیش مسئولین بخش معارف ولایت ختلان گفتند سال گذشته از این ولایت 2067 آموزگار به مهاجرت رفتند. عالم اشورعلی سردار ریاست معارف ولایت ختلان گفت این آموزگاران از شهر باختر و ناحیه‌های خراسان، واسه، یاوان، جامع، جیهون، بلخی، قبادیان و کوشانیان هستند. وزیر معارف روز 3 فوریه با پرسش به تکرار خبرنگاران نگفت که سال گذشته در جمهوری چقدر آموزگاران ترک ساحه کرده و رو به مهاجرت آوردند. او ها گفت از میان 140,000 آموزگار سال گذشته 593 کسب معمار شده یا فوت دیدن، 2228 نفر جای زیست را عوض کردند و 1031 نفر به نفقه برآمدند. به گفته محمد یوسف امامزاده به جای اینها هر سال زیاد از 16,000 نفر رشته های آموزگاری دانشگاه و دانشکده ها را ختم میکنند و آنها جای آموزگاران رفته را پر میکنند. وزیر معارف افزود فعلا مکتب های تاجیکستان به 1124 آموزگار احتیاج دارند. هرچند سالانه تا 16,000 نفر رشته های آموزگار مکاتب عالی را ختم میکنند، اما با وجود این کمبود آموزگار در کشور کم نمیشود. بعضی از آموزگاران میگویند سبب از کار رفتن این معاش کم است. از جمله آموزگار یکی از مکتبهای میانه در دوشنبه گفت 1300 سومان معاش میگیرد و این برای زندگیش کافی نیست و آن مجبور است که بعد از کار همچون راننده تاکسی کار کند. وزیر معارف ضمن نشست خبری رد نکرد که معاش کم یکی از سببهای از ساحه رفتن بعضی آموزگاران است، ولی به قول محمد یوسف امامزاده فعلا یک کمیسیون مسئله های اجتماعی از جمله وضع معارف را در کشور می آموزند و بعد آن تصمیم گرفته خواهد شد که در مورد معاش معلمان چه کار باید کنند. کارشناسان میگویند برای پیشگیری از رفتن آموزگاران باید معاش معلمان تا آن سطح زیاد کرده شود که برای زندگیشان کافی باشد. عادل ناظر روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع مکتب و معارف را زیاد پیگیری میکند گفت:
دلیل اصلی از تاجیکستان رفتن آموزگارا این کم بودن سطح معاش معلمان در مکتب ها است. پرابلم یک روزه نیست، این چند سال شده است. این گپ فقط این شب روز پر سر و صدا شد، لیکن این مسئله هست که همه ساله است. من باور دارم که همون آمار آموزگارایی که از تاجیکستان میروند گرفته بردارید، قسم زیادشون آموزگاران جوان هستند و معلمان مرد هستند که بیچاره ها مثلا به 700 و 600 و 500 زندگیشون تامین کرده نمیتونند.
طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129,000 آموزگار فعالیت میکنند. معاش یک آموزگار با معلومات عالی و تجربه کاری تا 1300 سومانه یا کمی بیشتر از $91 مقرر شده است. آموزگاری که تازه دانشگاه را ختم کرده به مکتب می رود 759 سومانه یا 67 دلار معاش می گیرد. از ماه ینوار امسال این مبلغ 20% زیاد شد. متخصصان با اشاره به این سطح معاش تاکید می کنند که تا معاش آموزگار برای تامین زندگیش نرسد، فرار مغزها از بخش معارف ادامه خواهد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری تاجیکستان میگوید بحث قانون تاجیکستان که واردات روغن نخل را همچون مواد ضد سلامتی انسان منع میکرد تا به سازمان جهانی تجارت رسیده در نهایت به منفعت تاجیکستان انجامیده است، ولی واردات این نوع روغن به تاجیکستان ادامه پیدا میکند و شکایت کنندگان یعنی کشورهای تولید کننده آن به مثل اندونزی و مالزی شکایت خود را به عنوان سازمان با نفوذ جهانی پس گرفتند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قانون منع واردات روغن نخل در تاجیکستان ماه می سال 2020 به تصویب رسیده بود، اما تولید کننده های اصلی این روغن مالزی و اندونزی به سازمان جهانی تجارت شکایت کردند که تاجیکستان با عنوان عضو این سازمان حق ندارد چنین محدودیت ها را راه اندازی کند. محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان 3 فوریه در نشست مطبوعاتی با این سوال رادیو آزادی که بررسی این مسئله با چی انجامید، گفت که برخی از کشورها از تصویب چنین قانون در تاجیکستان اعتراض کردند.
و امروز در سرنوشت خود قرار معنی است، ولی در بند یکم قرار مشخصا استثناء داده شده است و استثنای استفاده آن در مسئله مرکز نهایی.
با گفته محمد سید فیض‌الله‌زاده، نماینده های وزارت های رشد و اقتصاد و سودا، تندرستی و حفظ اهالی، تاجیک استاندارد و کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان با رهبریت سازمان جهانی تجارت توضیح دادند که آیین نامه این سازمان نیز پیش بینی کرده است که هر یک کشور برای حفظ بازار داخلی خود از حق تصویب برخی از مقررات برخوردار است. عبدالوهاب افغانوف معاون سردار ریاست نظارت بیطاری و زادپروری کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان میگوید که این قانون 1 می سال 2020 به تصویب رسیده، در بند 1 آن تاکید شده است که منع واردات به استثناء استفاده صنعتی روغن نخل صورت میگیرد.
کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری همچون مقام وکالت‌دار برای تامین بی‌خطری آذوقه‌واری مسئولیت آذوقه‌واری موظف گشته است که یعنی که حجات معیاری تکنیکی را قبول نمود.
رهبران کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری با اصرار داشتند که روغن نخل در کارکرد محصولات شیری و غذای کودکان استفاده نمی‌شود، زیرا قانون‌گذاری این امر را قطعاً منع کرده است. عبدالوهاب افغانوف میگوید که حالا در بازارهای تاجیکستان محصولات قنادی تولید کشورهای خارجی در فروش است که در تولید آنها از روغن نخل استفاده می‌شود، اما واردکنندگان وظیفه دار شدند که مقدار و نوی استفاده شده روغن نخل در ترکیب این محصولات را به مشتریان روشن کنند. تولید کننده های خوراکواری از روغن نخل به خاطر ارزانی آن فراوان استفاده می کنند. فعلا 31 چربوی رستنایی در جهان را روغن نخل تشکیل می دهد. بجز از کنفیت، روغن نخل را ضمن تولید نان و قنادی نیز استفاده می کنند. پژوهش آژانس اروپایی بی‌خطری مواد غذایی ثابت کرده است که ضمن تفسانیدن در ترکیب این روغن موادهای حاصل می شوند که می توانند سبب خروج بیماری های سرطانی شوند. به این دلیل برخی از کشورها از جمله تاجیکستان در استفاده این نوع روغن محدودیت های را راه اندازی کردند. کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری تاجیکستان اظهار دارد که از سال 2020 به این سو به منظور استفاده این روغن برای غذا به کشور هیچ مقدار از آن وارد نشده است، ولی همزمان گفته می شود واردات آن نیز کاملا منع نگشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
خوابی گفتی که منم با تو ولی کن تو نقابی اما تو نقابی فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی گفتی که تنم کن تو مرا تو که بیایی فریاد کشیدم تو کجایی تو کجایی گفتی که تنم کن تو مرا تو که بیایی چون هم سفر عشق شدی مرد سفر باش مرد سفر باش هم منتظر حادثه هم فکر خطر باش فکر خطر باش
مادر گلبدین زیابکوف ساکن کشته شده ناحیه راشقلعه گفتند که پرونده مرگ پسرش را شش دادستان تحقیق دارند. زیابکوف ماه نوامبر سال 2021 در پی عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. پیوندانش راضی نیستند و کشته شدن او را عملی برقصدانه می‌پندارند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر را خام کرد. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف 31 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که در باره تفتیش پرونده مرگ پسرش به او رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان علی شیر میرزان‌آباد خبر داده است. میگد آقای میرزان‌آباد او را 25 ژانویه به حضور پذیرفت.
اون جو وعده کرد که تفتیشات و بوز انا تو امروز یگون گپ نیست همه تنگی و ارومی و یگون گپ نشده است. و رئیس ولایت گفت که شش کس تفتیشات میکنند. نمیدونم این چه تفتیشات هست. من گفتم اگر میخل باشد من اول با حکومت بمیگم.
یک نماینده حکومت بدخشان ملاقات رئیس ولایت را با مادر گلبدین زیابکوف تصدیق کرد اما گفت از جزئیاتش خبر ندارد. کوشش ما برای فهمیدن اصل واقع از مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در همین حال مادر گلبدین زیابکوف میگوید در ملاقات آنها اساسا شیوه کشته شدن پسرش و رسیدگی به پرونده مرگ او بحث شد. پیوستما عبدالمومین و افزود بعد ملاقاتش با رئیس ولایت بدخشان خواست جریان تحقیق پرونده را از دادستانی ها بپرسد ولی میسر نشده است.
یک یگون گفنه تو همه روز در باره تفتیشات و در باره یگون دگرگونی یگون بود نیمای دعوت کردن که انا موچ کو کرده ایستوده ایم یا گون گفت نیست.
پیشتر یک نماینده دوستانه ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفته بود که مفتشان بعد از تعطیلی سال نو تحقیق حادثه‌های خارق را از سر گرفتند، از جمله پرونده مرگ گلبدین زیابکوف را. دیرتر کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت مفتشان بریده شدن چند درخت و عملکرد اعتراضگران را بررسی دارند، اما قضیه کشته شدن گلبدین زیابکوف دو نفر دیگر و مجروح شدن چندی از مردم مطرح نیست. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 4 19 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود بله، مفتشان داستانی حربی تایسان به خارق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند، اما نشد. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال 2021 در دهه تودیم راشت قلعه کشته شد. مقامات گفتند او تقریبا یک سال پیش یاور دادستان ناحیه را گرفتار گرفته بود و با گمان گرفتارگیری و برانگیختن محلگرایی جستجو میشد، ولی در عملیات بازداشت با سلاح مقابلت نشان داد و کشته شد. بعضی از شاهدان میگویند آن روز در دست گلبدین زیابکوف سلاح ندیده بودند. در تلویزیون دولتی بدخشان همچون دلیل یک تپانچه را با تیر و تیردانش نمایش داده گفتند که آن به گلبدین زیابکوف تعلق دارد. کشته شدن زیابکوف باعث تظاهرات 4 روزه در میدان مرکزی خارق شد. اعتراضگران خواهان بازداشت و مجازات عاملان مرگش شدند. تظاهرات 28 نوامبر خاتمه یافت، اما بحث و پیامدهای آن از جمله ناراضگی جامعه شهروندی از شیوه تحقیق و نبودن اینترنت هنوز ادامه دارد.
پشت هم گزارش سقوط من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خودسوزی ترانه کش، خبر توقیف یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو. پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری، از همه گلخونه ها تازه تری،
تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه به گل نشسته ای.
پس از یک ماه نشر گزارشی رادیوی آزادی درباره زنی که در بازار کاروان برای روزگذرانی کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی جمع آورد، افراد خیرخواه با او خانه خریدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سلامت رجب و ساکن 34 ساله شهر دوشنبه روز 27 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی گفت باور نداشت که صاحب خانه خود و آن هم سه حجرگی می‌شود. گزارش درباره روزگار سختی او زندگی مادر 4 کودک را تغییر داد. سلامت رجب وا گفت
شما که چی کردین سیوم که کردین رفتین خدمت زنگ زدن بود بهتر بود، خوش شکرانه میکنم خداوند عیده بعد مو نکنه بدن خوشتر بودن، زنگ میزدن پشوکا آوردن و خروکا آوردن سوم دادگیشون سوم دادن شکرانه میکنم.
بعدی نشر گزارش افراد خیرخواه به او لباس و خوراک کمک کردند و سپس مهاجران مهنتی تاجیک برای جمع‌آوری پول منزلش دست به کار شدند. یکی از مهاجران مهنتی با نام عبدالغفار کارت بانکی باز نموده است و از مهاجران خواست است برای سلامت کمک کنند تا صاحب منزل شود. او میگوید
ما در چند قد جمع شده بود؟ 281,000 سومان جمع شده بود، همین قدر جمع شده آوردن که ای خونه را گرفتن با 31,000 سومانی تاجیکی موندک برای ریمونتی خونه شد. با همین دامساز خدا من برکتش بده، همین دامساز هم مده 10,000 سومان مده چی کدن ده خیر کدن.
این زن تا یک ماه پیش میانی ازدیهامی ماشین ها و رواهای زیادی ساکنان همراه فاطمه و زهرای 3 ساله و دختر 5 ماهش که در یک کنجی عروبه بودند هنگام جمع‌آوری کاغذ و ظرف های پلاستیکی گاهی به خطر روبرو می شدند. پسری 9 سالش که در جای تحصیل نمی کند با مادر یاری می رسانید. عربایی که گردش زندگی این زن با گردش چرخای آن بستگی داشت اکنون در دست او نیست.
عربم بردم که چی دست پریدم بازار کاروان دست پریدم یا آدم سوداگر دادم هر مو آرنده 150 سومون میگیرم آخه بردم سپردم عربا میگه من چی میشم زیغ میشم اون را نمشه عربا گفتم نمیخواستم نمشه فقط جیب میگفتم گودکان ما میگفتم که بشینه جیب در بشینه میرم کار میرم جیب در بشینه میرم کار
سلامت رجب وای 34 ساله یک سال پیش از شوهرش جدا شده است. پیوندانش در نویه وخش ولایت خطلون زندگی میکنند. به قول او مادرش بازنشسته بوده، سه خواهر و یک برادرش از پی زندگی خودند. تنها مکتب میانه رو خوانده است. پیش از ازدواج نیز به قول خود او زندگی خوب نداشته است. میگوید در دنیا انسانهای خیرخواه زیاد بودند و حالا امیدش به یک زندگی بهتر شده است. ولی اکنون باید زندگی سازد که ارزنده خیرخواهی انسانهای نیک باشد. مثل سلامت آدمانی در گردابی زندگی در مانده زیادند و بارها تاکید نمودند که کمک دولت به آنها نظرست نیست. اکثرا جامعه و انسانهای سخوات پیشه به دادی آنها می رسند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین عاشقم بودی نبودی با من اینچونی رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم چی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم
عاشق من نداره تو رهایی بیا سنم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی هم در سامانه و هم در شبکه‌های اجتماعی اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمندی به همتا و شناخته ملت تاجیک یعنی گفتم ممکن است که گردآفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گردآفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایو همه سامانه های اطلاعاتی همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگیم و
تشکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد، لیکن سر اسرارشان نمیدونم. ممکن باز بعد از این فستیوال که اکنون هر سال 28 سپتامبر در شهر توشکان میگذرد، ممکن از این هم بلندتر حالا جایزه ها پیدا. بنابراین حالا حاضر همین جایزه یکی از جایزه های بهترین و من البته فخر میکنم که در قطار ستارگان جهانی منی سهرامکی خردکک سزاوار این جایزه شده.
لیکن ندونم اصلی باشد که بیشتر همین در شبکه‌های اجتماعی همین جایزتان همراه با اون مبلغی که سپاریدن با همون یاد میکرده. در گذشته همین گونه جایزه هایی که چنین مبلغ هم داشت گرفته بوده؟
ما همه نظم میدونیم که معاش ما بسیار پست است، ممکن از این نقطه نظر، لیکن برای من مبلغ اساس نبود. برای من همین جایزه اساس بود که توجه آنها نسبت صنعت زنی تاجیک، چطوری که شما گفتید گردآفرید تاجیک، اوچه تاجیک، حضور من در صحنه بی بی تاجیک. و من اساس همین بود که از تاجیکستان، و من فخر میکنم که من پرچم تاجیکستان را برداشتم.
همون جای خواندم که از این پیشتر هم پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف به شما جایزه دیگر هم داده بودند در چند سال پیش.
این در دور اسلام کریموف نبود. اسلام کریموف وقتی که ازبک فیلم خواستن فیلمی اتکان کنلر، اون کس گفته که همون هنرپیشه‌ای که نقش نادره رو بازی کردگی، همون هنرپیشه دعوت کنیتون به این نقش، و همین خیلی هم شد.
ازبکویم میگفتن؟
ازبکویم، ازبکویم اتا مات ازبکف، مادر ازبکو.
این کس مادر فروستان بکویم هستن.
السلام علیکم کرین جان، خوش آمدید. سرا از من خیران نشان دخترم و دیدن دیداری عزیز اومدیم. کنی شناسا خدایمان مهربانو دختران اینقدر خیلی زیباین. اینقدر ینگاتون حنیفه بانو.
من جایزه گرفتم سال 2019 و جایزه آلتین خمو رو سپردند،
خموی
تیلوگین که راست گپ. اون وقت حقیقتاً من در حیرت بودم که بعد از همین قدر سال دعوت شدم باز به ازبکستان و این فستیوال و همین چیز رو به من سپریدن.
یعنی اون زمان اسلام کریموف
نبود؟ نه
پرزیدنت نوین.
پرزیدنت نوین ها شوکت مرزیوی.
شما اون حالا گفتید که آخرین نقشی که بازیدید همون در فیلمی اتکان
کنلر ها
ازبکوی نقش بازی کرد و این 30 سال پیش بود.
قریب 30 سال پیش.
و چی شد که همین رشته کنده شد؟
رشته کنده شدگی نه، برای من رشته کنده شدگی نه، برای من سرحد ها دویم شده. و من فکر میکنم که اون رشته پوسیده که سرحد ها رو دوخته بستن، این رشته های چخیل گویم که عمرش که تا بنابراین کندرشته ها برای من سرحد ها پشیده نبود و عموماً به ما به ملت تاجیک به تاجیکستان این سرحد ها پشیده نبود. خیلی مرور زمان که لازم بود با نمیدونم با کی این لازم بود، لیکن دوستی ما هیچگاه کنده نبود، رفت آمدی ما کنده نبود. من نه فقط در فیلم ها لیکن بیرون از این من رفته در ازبکستان تبابت هم کردم، اپراتسه ها هم گذراندم. بنابراین برای من سرحد نبود و بهترینش بود در همین فستیوال همین چیز بود که بسیار دولت ها زیاده از 50 دولت در اونجا اشتراک کردند. قریب 3000 مهمانان دعوت شده بودند و اساساً انیمه شرطنامه ای که بستن بین ازبک فیلم و تاجیک فیلم، این بنوار گرفتن فیلم در باره جامعه و نوایی.
شما برای نقش آفری دعوت کردید؟
به نقش آفری یکش کمارا کمالوه ریژیسور، من با وی همکاری کردگی بودم در فیلم بختی بیگانه، و دیگرش علی کمرویف که در فیلم لک لک های سفید بعد از خاموشی نمیشه بود، انیمین ازبک فیلم لک لک های سفید دعوت کردن که وی فیلم قریب که عمر ندید، برای اونکه بسیار موضوع بسیار تیزتون بود، دوره رشیدو بود در رو با پولک گفته موندند.
در سال شوروی، در سال شوروی نمایشش را ممنوع کرده
بودند. ممنوع کرده بودند برای اونکه موضوع تقدیر زنی که شوهر داشت لیکن شوهرش رو دوست نمی داشت، دیگر بچه رو دوست می دارد، و این محبتش رو روی روست در دیها از دیهات بای خودش روی روست استوری محبتش رو در نزی شوهرش رو خیش اقربا روی روست می گوید.
به همین خاطر
گفتن که نه هیچ ممکن نه که زنی ازبیک در دیهات این خیلی رفتار کند، این هیچ ممکن نه گفته باید در رو کشته ماندن.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شما مثلا همکار و همکسبای زیاد داشتید هم از زمان شوروی و هم استقلالیه، مثلا میبینیم که بعضیشون در روسیه، در قزاقستان، از همین کسب یک آبروی محبوبیت خودشونه بیشتر کسب کرده که هستن. شاید این رفت دارد به وضعیت اقتصادی، یا شاید نمیدونم، همونجا فکر میکنند که حالا هم تماشابین خوبی هست که اون را تماشا میکنند، چونکه همین مسئله تماشابین در طول همین گفتم ممکن است که 20 سال 25 سال اخیر خیلی یک موضوع داغ برای تئاتر، برای کینو هم هست.
اگر گوییم که برای چی بیشتری مردم با دیگر دولت می روند به روسیه، بسیار درومی های حضر هر یک کس آزاد می تواند انتخاب کند که کجا سفر کند، در کجا کار کند. حضر پیش از همه پرابلیمه من جاده من سن دارم، این پرابلیمه کادرها چی در ساحه تئاتر، در ساحه سینما. جاده تکنیکا من فکر میکنم که تکنیکا در جاده سینما بهترین تکنیکا ها هست و حضر تهیه‌گران بسیار عجیب هست. همه پرابلیمه فقط پرابلیمه سناریه. در سینما سناریه، در تئاتر این پیسه.
یک نوگانیه که در تئاتر هست و هم در کینو هم همه خیلی هست، این به طور آنلاینی و به طور مستقیم پخش کردن در شبکه های اجتماعی و اینترنت است. مثلا ما بسیار همه خیلی به تنقید ها بخصوص شما مواجه میشوید که چرا مردم به تئاتر نمی آید، و وقتی با همون جوان هایی که به همین اقدام دست دادن گفتن که وقتی مردم نمی آید ما به نزد مردم باید رویم، و همین اقدامی که تئاتر رو آنلاینی کردن یا تئاتر و همین سینما رو مثلا مخصوص به یک تئاتر دعوت کردن نیو، مثلا در تمام گوشه دنیا نفرهایی که همین کینو رو یا همین صحنه تئاتری رو پیس رو مثلا دیدن میخوان در شبکه های اجتماعی در اینترنت بودن، به همین اندیشه، به همین تشبس شما چی نظر دارید؟
آنلاین برای سینما قبول، لیکن برای تئاتر برای من قبول نیست. و اون چیزی که گفتید که یعنی که ما باید به نزد خلق رویم، با سینما ممکن رفتن، لیکن با تئاتر مردم تمام به تئاتر نمی آید. بگذار تئاتر در آنلاین فقط باشد نباشد، تئاتر های دولت باید ما پوشیم.
بندشه شما ذوق تماشابینی فرض کردیم 40 سال پیش یا 50 سال پیش با امروزه چی فرق داره؟
تماشابین اساسا به تئاتر می رفت، به کینو تئاتر می رفت، خودی تلویزر کم بود، خیلی این چیزها زیاد شدند، ذوق تماشابین زیادتر شد، اینترنت پیدا شد. من حتی با اینترنت، با خیلی که حضر شما آنلاین حضر گفت زدید، من این چیزها که پیدا شد، تم همه مردم ذوقش به این طرف رفت. به تئاتر تونده می که سرورانی تئاتر تشکیل نکنند، قریب که تماشابین نمی بیاین.
همچون سایرام و همچون یک هنرمند تئاتر و سینما معرفی شدنتان، نقش کدام کارگردان بارز میدونید؟
استاد اولین من در سینما این بوریس الیسیچ کیمیاگر. بعدتر وقتی که من تجربه پیدا کردم با دیگر تهیه‌گری فیلم، استادی اومد اساسگذاری سینمای تاجیک کامل یورماتوف همکاری کردم، دیگ سبیتوف، پولوت فایزیف، علی کامرویف، ایلیور شمخایمیدوف، آگیشف، انوار تورایف، تویر صابیروف، مارگریتا قاسیموف. خیلی فکر میکنم که تهیه‌گری نبود که من با وای همکاری نکرده باشم.
بجان گد بخوانند، بجان گی با اوی.
بله. دست افتادی، رهایی ما جوی، چرا جنگ جوی توی ماه روی، نیامد بدامن بسانی تو گر.
در همین تئاتر طول چند سال همچون سر کارگردان شده کار کرده، ولی طول 10 سال اخیر به قول استفیت را منبر را به جوانان داده. از این چیز شما خوشحال هستید یا اظهار نگرانی هم دارید؟
سریستر شدنم این ناگهانی بود. همون وقت اوبیجان نظر به دوشنبه رفت، شرطنامه برزو عبدالرزاقف با آخر رسید و تئاتر معلق موند. بعد قاسم جان رهبرج قاسم دعوت کردن و گفتن که سایرام شما میگویید که تئاتر این اویله من، اویلتون ویرون شد. من گفتم که نه قاسم جان رهبرج، اویله هیچگاه ویرون نمیشود. بین اکنون من حاضر تئاتر به سرور موند، تئاتر رو قبول کن. گفتند بعد من گفتم که نه قاسم جان رهبرج، من تئاتر رو قبول نمی کنم، من ایجادکار و من کرسی در کار نه. بعد ویا گفتند که چی با تو رد کرسودی؟ بعد من گفتم که قاسم جان رهبرج، من به دولت قرضدار نه، لیکن دولت به من قرضدار. که ویا گفتند که چقدر به قرضدار؟ من گفتم که من یک تسایرم ایسایو، من احتیاط کنید، من کادر تربیه کنم. حضر من همین کار کرده استادم در اکادمی موسیقی، من در دیگر جا درس داده استادم، من کادر به تئاتر بیارم. برای اونکه به تئاتر مضافات از مرکز کم جوانان میبیند، بیاندم میروند، برای اونکه در تئاتر به یک ماه ارس زندگی کردن در کار، دیگر شرایط امکانیت نیست.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
دا
در مراسم افتتاحی بازی های زمستانه المپی در پکن حضور شخصی بیش از 20 سران دولت ها، حکومت ها و سازمان های بین المللی در نظر است. به اطلاع وزارت کارهای خارجی چین، رئیس جمهوری کشور میزبان سی جین پین 4 فوریه در مراسم افتتاح بازی های زمستانه المپی پکن 2022 شرکت ورزیده، برای سران کشورهای خارجی و رهبران سازمان های بین المللی که برای اشتراک در المپیاد به چین می آیند ضیافت می دهد. بغیر از این چورابینی های داخل داری دو جانبه برگزار کرده می شود. بنابر اظهارات وزارت کارهای خارجی چین، در میان مهمانان فخری که به پکن می آیند رهبران کشورهای سابق شوروی، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هستند. باید گفت که استرالیا و ایالات متحده آمریکا بایکوت دیپلماتی بازی های زمستانه المپی پکن را اعلان کرده بودند که با آن یک قطار مملکت های دیگر هم همراه شدند. این چنین معنا دارد که نمایندگان رسمی این کشورها به پکن نمی روند. سبب بایکوت نقض دغلانه حقوق بشر در لگرهای بازآموزی مسلمانان و اقلیت های اتنیکی اساساً اویغورها، قزاقها و قرغزها در ولایت شینجان است. بازی های 24 زمستانه المپی با شرکت حدود 3000 ورزشگر از 91 کشور تا روز 20 فوریه ادامه خواهند کرد. ورزشکاران برای 109 مجموعه مدال ها از روی 7 نمودی ورزش در 15 رشته بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتازی، لیژرانی کوهی، دو حربه لیژرانی، پایگه لیژتازی، رقص روی یخ، سکلیتون، سنوبورد، فریستایل، هاکی روی یخ، چنرانی، جهش با لیژه از ترامپلین و شورت تریک رقابت میکنند. ورزشکاران بیشتر در دسته های منتخب ایالات متحده آمریکا 222 نفر، کانادا 215 نفر، روسیه 212 نفر، چین 170 نفر و شویتسریا 168 نفر هستند. ولی ورزشکاران تاجیک در بازی های 24 زمستانه المپی در پکن شرکت نمی ورزند، زیرا که آنها نتوانستند معیارهای المپی را جهت دریافت راحت به المپیاد سال 2022 اجرا نمایند. بغیر از تاجیکستان، از بین کشورهای آسیای مرکزی در المپیاد زمستانه سال 2022 ترکمنستان شرکت نمی ورزد. ضمناً ترکمنستان یگان مرتبه در بازی های المپی زمستانه اشتراک نکرده است. هیئت منتخب قزاقستان در المپیاد پکن از 34 ورزشگر در 6 رشته عبارت است. ازبکستان و قرغیزستان را یک نفری در لیژرانی کوهی در سبقت مردان اوید با سلالم و سلالم بزرگ معرفی می نمایند. پهلوان معروف تاجیک کامران شاهی استاپیریان در مسابقه بین المللی جودو گرانپری پرتغالیا که از 28 تا 30 ژانویه در شهر آلمادا برگزار شد، مدال برنجی به دست آورد. او در این مسابقه یگانه ورزشکار از تاجیکستان بود. در گرانپری پرتغالیا بیش از 300 ورزشکار از 41 کشور 5 قطعه عالم اشتراک داشت. کامران شاه در روز آخرین مسابقه 30 ژانویه به رقابت از دور دوم پرداخت. پهلوان تاجیک بعد دو پیروزی به رقیبانش از ازبکستان و اوکراین به دور نیمه نهایی راه یافت. ولی کامران شاه در نیم فینال از کریستیان پرلاتی ایتالیایی مغلوب شد. بعدن او برای جای سیوم ایمیدا گوگولادزی را از گرجستان شکست داد و صاحب مدال برنجی اینچنین جایزه مالی به مبلغ 1000 یورو گردید. در وزن تن آمد که لو جیسپرس مینکی هلندی که در فینال بر کریستیان پرلاتی تولیوی غالب آمد با مدال طلا و 3000 یورو سرفراز گشت. همکنون کامران شاه استاپیریان در پاریس گرند سلم 2022 که روزهای 5 و 6 فوریه در پایتخت فرانسه برگزار می شود شرکت می ورزد. او در این مسابقه پرنفوذ یگانه ورزشکار از تاجیکستان خواهد بود.
حرکت میکنم که در سطح بین المللی پرچم دولت عزیزم را با بالا بردارم. سرول به بازی های المپی لیسنسیا را خط گرم در آنجا و سزاوار عنوان بلند گردم.
ورزشکاران تاجیک در اولین مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان جوانان تا 22 ساله که از 22 تا 29 ینور در قصر ورزش اونیورسال شهر تاشکند برگزار شد، 11 مدال، یک نشان طلا، 6 نقره و 4 برنجی به دست آوردند. در اولین مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا 109 مشزن از 12 کشور قاره شرکت داشت. از 18 عضو دسته منتخب تاجیکستان 7 نفر به فینال راه یافته، 1 نفر مدال طلا گرفت. مشزن جوان تاجیک دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو به رقیبش رستم روسبک اولو از قرغیزستان غالب آمد و به عنوان قهرمان آسیا میان جوانان دست یافت. در فینال 5 ورزشکاری تاجیک اکبرعلی عبدالرحمن زاده، عبدالملک بولتایف، نیکروز سلیموف، شهباز حیتوف و محمد ابراریدینوف در سبقت مردان قوازمایی را به رقیبان خود از ازبکستان باختند و با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. همچنین در دور نهایی سومیا قاسیموفا که در سبقت زنان در وزن تا 48 کیلو از فرزانه فازیلوی ازبکستانی مغلوب شد، مدال نقره گرفت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آینده بوکس زنان در جمهوری تاجیکستان بزرگتر می شود. موضوع نبارین در المپیاد اشتراک کرده، در چمپیونات جهان اشتراک کرده، جایزه دار یکم، دویم یا سوم جا می شود.
4 ورزشکار دیگری تاجیک، خسرو خان رحیموف و رسول احادف در سبقت مردان، حسنیه خالوه و ملیکه نازیموه در سبقت زنان برای جایهای سیوم با مدالهای برنجی سرفراز گردیدند. در حساب عمومی دسته منتخب ازبکستان با کسب 20 مدال از آن جمله 16 مدال طلا غالب شد. باید گفت که در اولین مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان جوانان تا 22 ساله یکی از دسته های پرزور قاره منتخب قزاقستان اشتراک نکرد. اسدبیک منانوف در ابوظبی امارات متحده عرب برای تاجیکستان اولین عنوان تاریخی قهرمان جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی را به دست آورد. ورزشکار تاجیک که بیش از 120 کیلو وزن دارد در مسابقه نورسان در دور نیمه نهایی با دمیتری بابایف از روسیه روبرو شد و در راوند دوم او را شکست داده راه خود را برای مدال طلا هموار کرد. اسدبیک در فینال در نیمه راوند دوم نیکیتا سیبولی اوکراینی را مغلوب نمود. کارشناس ساحه محمد شاه یسویف بر این نظر است که رزمیکار جوان تاجیک اسدبیک منانوف در صف فدراسیون بین المللی هنرهای آمیخته رزمی موقع خود را پیدا کرد و رقابت های آیندهش باز هم جالب خواهد بود. آقای یسویف افزود:
فقط آدمانی قوی اراده، آدمانی جسور با شجاعت در اینجا اشتراک میکنند. در میدانهای حربی جهانی هم ملت های من بیرقی ملت من رو بلند میبردارند، این برای من یک فخر است.
در قهرمانی جهان اوید به هنرهای آمیخته رزمی در امارات متحده عرب ورزشکاران دیگری تاجیک بهروز خورشیدزاده، قاسم سردارف و جاویدان محمودوف مدال‌های نقره، یعقوب جان سفرف، محمد صلاح الدینوف و بختیار حسینوف مدال‌های برنجی گرفتند. در مسابقه مذکور بیش از 500 ورزشکار از 60 کشور شرکت داشت.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. متخصص 55 ساله خورواتی پیتر سگرد در جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان که 27 ینور در دوشنبه برگزار شد، سرمربی نوی دسته منتخب ملی فوتبال کشور تعیین گردید. پیتر سیگرد که مجوز مربی اویفا پرو دارد، دسته منتخب کشور را به مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 که از 8 تا 14 ایون امسال در شکل متمرکز برگزار می شود آماده می کند. فتح الله فتح الله فوتبال باز معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
همون وقت که مربی تیم ملی میشد باید اون مربی فقط با همون فوتبال بازانی که دارد، با همون تاجیکستان هم چند فوتبال بازان دارد، با اونو باید هم صحبت شود، با اونو رنگ یک اویله کند دسته را. او فرق نداره که از کدام از دولت، و باید فوتبال بازان باید برای هم برای پرچممون، برای پرچم تاجیکستان و برای مربی بازی کند.
پیتر سیگرد سرمربی دسته منتخب جوانان گرجستان، اینچنین در دو بازی اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم ملی گرجستان بود. او چند سال در باشگاه های اندونزیا، بلی دیواتا و پیسیم مکسر کار کرده است. متخصص خورواتی تیم ملی افغانستان را در مسابقه انتخابی جام جهان 2018 رهبری می کرد. بعدن او سرمربی تیم ملی مالدیو بود و با آن غالب جام فدراسیون فوتبال آسیای جنوبی گردید. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 8 می برگزار خواهد شد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی برای سوپر جام میان استقلال دوشنبه قهرمان فعلی کشور و خوجند شهر خوجند برنده جام ملی در ورزشگاه تالکو آرنا شهر تورسونزاده دایر می گردد. ویتالی لفشنکا سرمربی دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
Перед командой стоят самые высокие задачи.
Дар назди дастаи мо дар мавсими имсола низ вазифаҳои бузург гузошта шудааст. Дар ҳамин ҳол мо дар ҷоми Федерасияи футболи Тоҷикистон иштирок дорем. Баъдан дар Лигаи қаҳрамонҳои Осиё, мусобиқаи қаҳрамонии кишвар, Суперҷоми Тоҷикистон ва ҷоми миллӣ ширкат меварзем. Мақсади мо дар ҳамаи ин мусобиқот пирӯз шудан аст. Дар ҳайати даста бозингарони ҳастанд ки мутмаинам аз уҳдаи иҷрои вазифаҳои дар назди бошгоҳ гузошта шуда мебароянд.
Вобоими есть футболисты, которые, я считаю, способны решать те задачи, которые ставят перед клубом.
Бояд тазаккур дод, Суперҷоми Тоҷикистон аз соли 2010 бори 13-ум баргузор мешавад. Дар ин муддат ҳамаги 3 даста ҷоми олиро соҳиб шуданд. استقلال دوشنبه 10 بار، دسته های روشنی کلوب و حاصلات فرخار یک باری جام عالی را به دست آوردند. سال گذشته در بازی برای سوپر جام تاجیکستان، استقلال بر روشنی کلوب با حساب 2-0 غالب آمده بود. باید گفت که دسته های استقلال و خوجند باری 5 با هم دیگر برای سوپر جام مبارزه خواهند برد. در 4 بازی پیشین دوشنبگی ها پیروز شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیتوی خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
که در گوشه بامی تبدم مرا دیدی و صدای نکدی، مکی در حسرت روی تبدم و منی زار نگاه نکدی، مکی در گوشه بامی تبدم مرا دیدی و صدای نکدی، از غمزه تو بیمار شدم دل بیمارم دوای نکدی، وفا بدیدم بس جفا ز هوس خواهی یارم برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا ز هوس خواهی یارم و دلم یار ندارم یار غم خوار ندارم و دلم یار ندارم یار غم خوار ندارم چه کنم چه کنم دلی حیران ببین و منای چی شود دلی گیریان ببین چه کنم چه کنم دلی حیران ببین و منای چی شود دلی گیریان ببین
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. منابع رادیو آزادی در خاروخ خبر دادند که مقامات برای تسلیم شدن محمد باقیر یک چهره شناخته در منطقه و 6 ساکن دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان یک هفته مهلت داده است. مقامات آنها را در جنایت های مختلف متهم میدانند ولی آنها دست داشتند در جنایت را رد میکنند. ساکنان میگویند روزی گذشته نظامیان تلاش جایگیر شدن در محله دشت بالای خاروخ نزدیک به محلی زیستی محمد باقیرف را کردند ولی مردم مانع شدند. همچنین چند ساکن شهر خاروخ گفتند که شب مردم زیادی در کوچه ها نوبتداری کردند تا از عملیات مقامات جلوگیری کنند. غالب نیتبکف سخنگوی حکومت ولایت بدخشان روزی 6 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در شبکه‌های اجتماعی وضع را بیرون از واقعیت تصویر می‌کنند. او گفت که خبر تقویت نیروها در خاروخ دروغ است و کسی با چنین مقصد شبانه به کوچه‌ها نیز نبرآمده است. محمد باقیرف روز 6 فوریه در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که خیلی بند است و حالا امکان صحبت ندارد. محمد باقیرف با آن متهم می‌شود که به گفته مقامات سردار برای ولایت مختار کوهستان بدخشان را لتو کوب کرده است. مقامات روز 2 فوریه اعلان کردند که نسبت به او بر اساس 4 ماده کدکس جنایتی پرونده باز کردند. خود او گفت که با نوروزوف صحبت کرده است ولی او را نزده است. رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه گفت که با کووید 19 سرایت یافته است ولی نشانه های جدی این بیماری را در خود حس نمی کند. او گفته است پس از نشانه های سبک او و زنش از آزمایش گذشتند و ثابت شد که با کرونا ویروس سرایت یافتند. اردوغان روز 5 فوریه در صفحه توییتر خود نوشت که در خانه در قرنطینه قرار دارد. در ترکیه گرفتاری با کووید 19 افزایش یافته است. روز 4 فوریه وزارت تندرستی کشور از ثبت بیش از 111,000 گرفتاران کووید 19 خبر داد. روسیه 70% بخش اصلی نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین برده است. در این باره آژانسی ریترز و نشریه واشنگتن پست با تکیه به مقامات آمریکایی خبر دادند. به قول مصاحبان رسانه‌ها در خدمات استخباراتی آمریکا شماره بتالیون‌های تاکتیکی روسیه در مرز با اوکراین به 83 رسیده است، در حالی که هفته گذشته این شماره به 60 برابر بود. همزمان 14 گروه دیگر در راه قرار داشتند. معلوم نیست که در این قطار شماره نظامیان روس در بلاروس حساب شدند یا نه. در یک بتالیون تاکتیکی 750 نظامی قرار دارد. در عموم در مرز با اوکراین و قریمی غصب شده 100 تا 103,000 نیروی نظامی روسیه حضور دارد. نشریه‌ها از قول مصاحبان خود به حساب تخمینی نوشتند که اگر حمله صورت بگیرد از طرف روسیه احتمال از 3 تا 10,000 و از طرف اوکراین از 5 تا 25,000 نظامی بفوتند. آنها تخمین زدند که شاید روسیه کیف را در 2 روز غصب کند. مقامات روسیه بارها گفتند که قصدی حمله به اوکراین را ندارند و نوشته های مطبوعات دروغ و اغوا هستند. سی جین پین رهبر چین در ملاقات با امام علی رحمان تاجیکستان را دوستی آهنین خوانده است. پرزیدنت تاجیکستان برای شرکت در بازی های زمستانه المپیک به چین سفر کرده است. رسانه چینی چاینا اورگ نوشته است که سی جین پین به ادامه همکاری ها با تاجیکستان تاکید کرده گفته است همیشه آماده کمک برای حفظ استقلال و امنیت در این کشوری همسایه است. دو جانب نقشه همکاری های تجارتی و اقتصادی میان دو کشور را امضا کردند. سی جین پین گفته است که برای رشد با سرعت تاجیکستان کمک خواهد کرد. روزی گذشته سامانه پرزیدنت تاجیکستان نیز درباره این ملاقات خبر داده بود. چین سالهای اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. سال گذشته سطح گردش تجارت خارجی دو کشور از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته بود. بخشی اساسی قرض خارجی تاجیکستان نیز از چین است. نمایندگان سازمان‌های مخالفین پیوسته حکومت تاجیکستان را برای وابستگی شدید از چین تنقید میکنند، اما مقامات میگویند در مناسبت با کشورها حد خود را میدانند. یرمک نریمبوی بلاگر و فعال سیاسی که سال 2016 قزاقستان را ترک کرده بود، هنگام بازگشت روز 6 فوریه در فرودگاه شهر الماتا بازداشت شد. آخر ماه ینور نریمبوی در صفحه فیسبوکش نوشت که به وطن برمیگردد، چون به گفتگوی حکومت و جامعه باور دارد. این بلاگر 51 ساله گفت که بازداشت او به حکومت قزاقستان آبرو نمی‌آورد. او را سال 2015 برای برانگیختن عداوت ملی به 3 سال زندان محکوم کرده بودند. سال 2016 او را با شرط بیرون نشدن از مکان زیست رها کردند، ولی او کشور را ترک کرد. حالا او را برای رعایت نکردن این بند قانون بازداشت کردند. ماه ینور در قزاقستان اعتراض خونین پیوست. پس از این اعتراض نظربایف که عملاً حکومت را اداره میکرد از صحنه سیاسی دور کرده شد. نریمبوی گفته بود که احتمال وضع دیگر شده است و به وطن برمیگردد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزیر معارف و علمی تاجیکستان ترک ساحه کردن یک قسم آموزگاران را تصدیق کرد، اما گفت نباید از آن فاجعه ساخت. پاسخ وزیر هنگام نشست خبری صدا داد و گروهی از خبرنگاران با آن ناراضگی کردند. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم روز 3 فوریه در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت ترک ساحه کردن آموزگاران یک چیز نو نیست و همه ساله آن جای دارد. امامزاده افزود:
من از تو تاکید کردن هستم که این یک چیز نو نیست، این همه ساله هست. خیلی این سال همین کمتر نسبت این چیز صداها زیاد شد، لیکن از مکتب رفتن به مکتب قبول کردن همین دینامیکا در سوهای ما همه ساله هست، این پدیده نو نیست. اصلا سبب عامل های از که رفتن گوناگون هستند. فوت است، بیماری است، مهاجرت است، نفقه است، ایواز نمودن جوی زیست است، یعنی عامل ها گوناگون هستند.
موضوع از کار رفتن آموزگاران ضمن نشست خبری بحث گرم را میان وزیر معارف و خبرنگاران به میان آورد. از جمله فخرالدین خالبک خبرنگار سامانه سپوتنیک تاجیکستان گفت:
معلم مثلا معلم تربیت جسمانی تاریخ درس میدهد و دوزگون فند میگرد. این که مثلا معلم نمیرسد گلو بستون من فکر میکنم این به حقی با خوجه رسید گرد و این موضوع باید وکم جدی گرفت شد. احمد سیاسیو دیگه خودتون از من گفتد میکنم.
چند روز پیش مسئولین بخش معارف ولایت ختلان گفتند سال گذشته از این ولایت 2067 آموزگار به مهاجرت رفتند. عالم اشورعلی سردار ریاست معارف ولایت ختلان گفت این آموزگاران از شهر باختر و ناحیه‌های خراسان، واسع، یاوان، جامع، جیهون، بلخی، قبادیان و کوشانیان هستند. وزیر معارف روز 3 فوریه به پرسش به تکرار خبرنگاران نگفت که سال گذشته در جمهوری چقدر آموزگاران ترک ساحه کرده و رو به مهاجرت آوردند. او تنها گفت از میان 140,000 آموزگار سال گذشته 593 کس بیمار شده یا فوت دیدند، 2228 نفر جای زیست را عوض کردند و 1031 نفر به نفقه برآمدند. به گفته محمد یوسف امامزاده به جای اینها هر سال زیاد از 16,000 نفر رشته های آموزگاری دانشگاه و دانشکده ها را ختم می کنند و آنها جای آموزگاران رفته را پر می کنند. وزیر معارف افزود فعلا مکتب های تاجیکستان به 1124 آموزگار احتیاج دارند. هرچند سالانه تا 16,000 نفر رشته های آموزگاری مکاتب عالی را ختم می کنند، اما با وجود این کمبود آموزگار در کشور کم نمی شود. بعضی از آموزگاران می گویند سبب از کار رفتن این معاش کم است. از جمله آموزگار یکی از مکتب های میانه در دوشنبه گفت 1300 سامان معاش می گیرد و این برای زندگیش کافی نیست و آن مجبور است که بعد از کار همچون راننده تاکسی کار کند. وزیر معارف ضمن نشست خبری رد نکرد که معاش کم یکی از سبب های از ساحه رفتن بعضی آموزگاران است، ولی به قول محمد یوسف امامزاده فعلا یک کمیسیون مسئله های اجتماعی های از جمله وضع معارف را در کشور می آموزند و بعد آن تصمیم گرفته خواهد شد که در مورد معاش معلمان چه کار باید کنند. کارشناسان می گویند برای پیشگیری از رفتن آموزگاران باید معاش معلمان تا آن سطح زیاد کرده شود که برای زندگیشان کافی باشد. عادل ناظر روزنامه‌نگار تاجیک که موضوع مکتب و معارف را زیاد پیگیری می کند گفت
دلیل اصلی از تاجیکستان رفتن آموزگارا این کم بودن سطح معاش معلمان در مکتب ها است. پرابلم یک روزه نیست، این چند سال شد هست. این گپ فقط این شب روز پر سر و صدا شد، لیکن این مسئله هست که همه سال است. من باور دارم که همون آمار آموزگارایی که از تاجیکستان میروند گرفته بردارید، قسم زیادشون آموزگاران جوان هستند و معلمان مرد هستند که بیچاره ها مثلا به 700 600 500 زندگیشون تامین کرده نمیتونند.
طبق آمار رسمی در تاجیکستان قریب 129 هزار آموزگار فعالیت میکنند. معاش یک آموزگار با معلومات عالی و تجربه کاری تا 1300 سومانی یا کمی بیشتر از 91 دلار مقرر شده است. آموزگاری که تازه دانشگاه را ختم کرده به مکتب میرود 759 سومانی یا 67 دلار معاش میگیرد. از ماه ژانویه امسال این مبلغ 20% زیاد شد. متخصصان با اشاره به این سطح معاش تاکید میکنند که تا معاش آموزگار برای تامین زندگیش نرسد، فرار مغزها از بخش معارف ادامه خواهد کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری تاجیکستان میگوید بحث قانونی تاجیکستان که واردات روغن نخل را همچون مواد ضد سلامتی انسان منع میکرد تا به سازمان جهانی تجارت رسیده در نهایت به منفعت تاجیکستان انجامیده است، ولی واردات این نوع روغن به تاجیکستان ادامه پیدا میکند و شکایت کنندگان یعنی کشورهای تولید کننده آن به مثل اندونزی و مالزی شکایت خود را به عنوان سازمان با نفوذ جهانی پس گرفتن. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. قانون منع واردات روغن نخل در تاجیکستان ماه می سال 2020 به تصویب رسیده بود، اما تولید کننده های اصلی این روغن مالزی و اندونزی به سازمان جهانی تجارت شکایت کردند که تاجیکستان به عنوان عضو این سازمان حق ندارد چنین محدودیت ها را راه اندازی کند. محمد سید فیض‌الله‌زاده رئیس کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان 3 فوریه در نشست مطبوعاتی به این سوال رادیو آزادی که بررسی این مسئله با چی انجامید گفت که برخی از کشورها از تصویب چنین قانون در تاجیکستان اعتراض کردند.
و امروز در سرلوحه خودی قرار معنی است، ولی در بندی یکمی قرار مشخصاً استثناء داده شده است و استثنای استفاده آن در کشور مردود نهایی.
با گفته محمد سید فیض‌الله‌زاده، نماینده های وزارت های رشد و اقتصاد و سودا، تندرستی و حفظ اهالی، تاجیک استاندارد و کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان با رهبریت سازمان جهانی تجارت توضیح دادند که آیین نامه این سازمان نیز پیش بینی کرده است که هر یک کشور برای حفظ بازار داخلی خود از حق تصویب برخی از مقررات برخوردار است. عبدالوهاب افغانوف معاون سردار ریاست نظارت بیطاری و زادپروری کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری نزد حکومت تاجیکستان میگوید که این قانون 1 می سال 2020 به تصویب رسیده، در بند 1 آن تاکید شده است که منع واردات به استثناء استفاده صنعتی روغن نخل صورت میگیرد.
کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری همچون مقام وکالت‌دار برای تامین بی‌خطری آذوقه‌واری مسئول آذوقه‌واری موظف گشته است که یعنی که حجات معیاری تکنیکی را قبول نمود.
رهبران کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری با اصرار داشتند که روغن نخل در کارکرد محصولات شیری و غذای کودکان استفاده نمی‌شود، زیرا قانون‌گذاری این امر را قطعاً منع کرده است. عبدالوهاب افغانوف میگوید که حالا در بازارهای تاجیکستان محصولات قنادی تولید کشورهای خارجی در فروش است که در تولید آنها از روغن نخل استفاده می‌شود، اما واردکنندگان و وظیفه دار شدند که مقدار و نوع استفاده شده روغن نخل در ترکیب این محصولات را به مشتریان روشن کنند. تولید کننده های خوراکواری از روغن نخل به خاطر ارزانی آن فراوان استفاده می کنند. فعلا سه یک چربوی رستنایی در جهان را روغن نخل تشکیل می دهد. بجز از کنفیت، روغن نخل را ضمن تولید نان و قنادی نیز استفاده می کنند. پژوهش آژانس اروپایی به خطری مواد غذایی ثابت کرده است که ضمن تفسانیدن در ترکیب این روغن موادهای حاصل می شوند که می توانند سبب خروج بیماری های سرطانی شوند. به این دلیل برخی از کشورها از جمله تاجیکستان در استفاده این نوع روغن محدودیت های را راه اندازی کردند. کمیته به خطری آذوقواری تاجیکستان اظهار دارد که از سال 2020 به این سو به منظور استفاده این روغن برای غذا به کشور هیچ مقدار از آن وارد نشده است، ولی همزمان گفته می شود واردات آن نیز کاملا منع نگشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
به مادر گلبدین زیابکوف ساکن کشته شده ناحیه راشتقلعه گفتند که پرونده مرگ پسرش را شش دادستان تحقیق دارند. زیابکوف ماه نوامبر سال 2021 در پی عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شد. مقامات او را به جنایت‌های سنگین به مثل گروگانگیری متهم کرده عملیات بازداشتش را قانونی شمردند. پیوندانش راضی نیستند و کشته شدن او را عملی برقصدانه میپندارند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف 31 ژانویه بر رادیو آزادی گفت که درباره تفتیش پرونده مرگ پسرش به او رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علی شیر میرزان‌آباد خبر داده است. میگد آقای میرزان‌آباد او را 25 ژانویه به حضور پذیرفت.
همون جو وعده کرد که تفتیشات و باز انا تو امروز یگون گپ نیست همه تنگی و ارومی و یگون گپ نشده است. و رئیس ولایت گفت که شش کس تفتیشات میکنن. نمیدونم این چه تفتیشات است. من گفتم اگر میخل باشد من اول با حکومت با میگم.
یک نماینده حکومت بدخشان ملاقات رئیس ولایت را با مادر گلبدین زیابکوف تصدیق کرد اما گفت از جزئیاتش خبر ندارد. کوشش ما برای فهمیدن اصل واقعه از مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در همین حال مادر گلبدین زیابکوف میگوید در ملاقات آنها اساسا شیوه کشته شدن پسرش و رسیدگی به پرونده مرگ او بحث شد. پیوستما عبدالمومین و افزود بعد ملاقاتش با رئیس ولایت بدخشان خواست جریان تحقیق پرونده را از دادستانی ها بپرسد ولی میسر نشده است.
یکی اگون گفنه تو همه روز در باره تفتیشات و در باره یگون دگرگونه یگون بود نمای دعوت کردن که انا ما چکور کرده استوده ایم یگون گفنی.
پیشتر یک نماینده دادستانی ولایت بدخشان بر رادیو آزادی گفته بود که مفتشان بعد از تعطیل سال نو تحقیق حادثه‌های خارق را از سر گرفتند، از جمله پرونده مرگ گلبدین زیابکوف را. دیرتر کمیسی 44 عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی گفت مفتشان بریده شدن چند درخت و عملکرد اعتراضگران را بررسی دارند، اما قضیه کشته شدن گلبدین زیابکوف دو نفر دیگر و مجروح شدن چندی از مردم مطرح نیست. خوجمری پیرنظرف سخنگوی کمیسیون 44 ژانویه بر رادیو آزادی گفته بود بله مفتشان دادستانی حربی تاجزان به خارق برگشتند و باید به قضیه مرگ گلبدین زیابکوف توجه میکردند اما نشد. گلبدین زیابکوف روز 25 نوامبر سال 2021 در دهه تودیم راشتقلعه کشته شد. مقامات گفتند او تقریبا یک سال پیش یاور دادستان ناحیه را گروگان گرفته بود و با گمان گروگانگیری و برانگیختن محلگرایی جستجو میشد ولی در عملیات بازداشت با سلاح مقابلت نشان داد و کشته شد. بعضی از شاهدان میگویند آن روز در دست گلبدین زیابکوف سلاح ندیده بودند. در تلویزیون دولتی بدخشان همچون دلیل یک تپانچه را با تیر و تیر دانش نمایش داده گفتند که آن به گلبدین زیابکوف تعلق دارد. کشته شدن زیابکوف باعث تظاهرات 4 روزه در میدان مرکزی خارق شد. اعتراضگران خواهان بازداشت و مجازات عاملان مرگ شدند. تظاهرات 28 نوامبر خاتمه یافت اما بحث و پیامدهای آن از جمله ناراضگی جامعه شهروندی از شیوه تحقیق و نبودن اینترنت هنوز ادامه دارد.
گزارش سقوط من پشت هم خطابه یه سایه من خبر خودسوزی ترانه کش خبر توقیف یک صدای خوش خبر پریدن عطر گلا خبر دزدیدن یک شعر نو پشت هم مراسم جایز دار خبر قتل گلی وقت فرار تو فقط مبارک و خوش خبری از همه گلخونه ها تازه تری تو فقط حادثه ای خجسته ای که غریبانه
نشسته ای. پس از یک ماه نشر گزارشی رادیوی آزادی درباره زنی که در بازار کاروان برای روزگذرانی کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی جمع آورد، افراد خیرخواه با او خانه خریدند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سلامت رجب و ساکنی 34 ساله شهر دوشنبه روز 27 میاندار در صحبت به رادیو آزادی گفت باور نداشت که صاحب خانه خود و آن هم سه حجرگی می‌شود. گزارش درباره روزگار سخت او زندگی مادر 4 کودک را تغییر داد. سلامت رجب و گفت
شما که چی کردین سیام که کردین رفتین خدمت زنگ زدن بود بهتر بود خوش شکرانه میکنم خداوند عیده بعد ما نکنه بدن خوشتر بودن زنگ میزدن پشوکه آوردن و خروکه آوردن و سوم دادگیشون سوم دادن شکرانه میکنم.
بعدی نشر گزارش افراد خیرخواه با او لباس و خوراک کمک کردند و سپس مهاجران مهنتی تاجیک برای جمع‌آوری پولی منزلش دست به کار شدند. یکی از مهاجران مهنتی با نام عبدالغفار کارت بانکی باز نموده است و از مهاجران خواست است برای سلامت کمک کنند تا صاحب منزل شود. او میگوید
ما در چند قد جمع شده بود 281,000 سومان جمع شده بود همین قدر جمع شده آوردنک ای خونه را گرفتن با 31,000 سومانی تاجیکی موندک برای ریمونتی خونه شد با همین دامساز خداوند برکتش بده همین دامساز هم اومده یا 10,000 سومان مده چی کدن ده خیر کدن.
این زن تا یک ماه پیش میانی ازدحام ماشین ها و رواهای زیادی ساکنان همراه فاطمه و زهرای 3 ساله و دختر 5 ماهش که در یک کنجی عروبه بودند هنگام جمع‌آوری کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی گاه به خطر روبرو می‌شدند. پسری 9 سالش که در جای تحصیل نمی‌کند با مادر یاری می‌رسانید. عروبه‌ای که گردش زندگی این زن با گردش چرخ‌های آن بستگی داشت اکنون در دست او نیست.
عروبه ما بردم که چی دست پریدم بازار کاروان دست پردم یا آدم سوداگر دادم هر مو آرنده 150 سومان میگیرم آخه بردم سپردم عروبه میگم من چی میشم زیغ میشم او را نمش عروبه گفتم نمیخواستم نمش فقط جیب میگفتم گودکان میگفتم که بشینن جیب در بشینن میرم کار میرم جیب در بشینن میرم کار.
سلامت رجب وای 34 ساله یک سال پیش از شوهرش جدا شده است. پیوندانش در نویه وخش ولایت خطلون زندگی میکنند. با قول او مادرش بازنشسته بوده، سه خواهر و یک برادرش از پی زندگی خودند. تنها مکتب میونه رو خونده است. پیش از ازدواج نیز با قول خود او زندگی خوب نداشته است. میگوید در دنیا انسان های خیرخواه زیاد بودند و حالا امیدش به یک زندگی بهتر بیشتر شده است. ولی اکنون باید زندگی سازد که ارزنده خیرخواهی انسان های نیک باشد. مثل سلامت آدمانی در گرداب زندگی در مانده زیادند و بارها تاکید نمودند که کمک دولت به آنها نظررس نیست. اکثرا جامعه و انسان های سخاوت پیشه به دادی آنها می رسند.
بیا نازنین هنوزم عاشقم ببین عاشقم بودی نبودی با من این چونی رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار منتظرتم تو مرا کرده انتظار بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم چی میخواهی من برا هدیه میکنم بیا سنم بیا عاشقت منم بیا هرچی میخواهی من برا هدیه میکنم
کسی عاشق من نداری تو رهایی، کتاب قصه هایی نگو حرف جدایی، بی دستی عاشق من نداری تو رهایی. بیا سنم بیا عاشق من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود و سلام به کاربران رادیوی آزادی، هم در سامانه و هم در شبکه های اجتماعی. اینک در صحبت ما قرار دارند هنرمند به همتا و شناخته ملت تاجیک، یعنی گفتم ممکن است که گرد آفرید هم صحنه هنر و تئاتر و هم گردآفرید این زمانه مردم تاجیکستان سیرام ایسایوه. همه سامانه های اطلاعاتی، همه شبکه های اجتماعی و همه هواداران هنر و تئاتر و سینما از شما صحبت میکنند و شما را در هر کجا هم غایبانه و هم شاید حضورانه شما را تبریک و تهنیت میگویم. ما نیز از این فرصت استفاده برده شما را تبریک و تهنیت میگیم و
تشکر.
آیا درست است که همین جایزه که شما از جمهوری همسایه ما ازبکستان گرفتید یکی از جایزه های بهترین هم کاری و هم زندگیتان بود؟
ممکن درست باشد.